أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. بحثمون پیرامون استفاده از آیه نبع برای حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم استدلال شده به مفهوم شرط آیه نبع و گفتن که مفهوم شرط آیه نبع بر حجیت خبر واحد عادل دلالت می کند. اما این استدلال مورد اشکال واقع شده با قطع نظر از اشکالات قبلی. جلسه گذشته وارد این اشکال شدیم که گفتند مفهوم شرط حتی اگر حجیت داشته باشه نمیتوان در مورد آیه نبع به مفهوم شرط اخذ کرد. اینجا مفهوم نداره. وجهی که گفتن این بود که گفتن چون لازمه اخذ به مفهوم شرط خروج مورده، پس چون موجب خروج مورد می شود که مستهجنه. برای اینکه به این استهجان نرسیم از همون اول بگیم مفهوم نداره. محقق نائین از این اشکال جواب دادند. محقق نائینی در پاسخ از اشکال فرمودند که نخیر، ما اینجا دو تا ضابطه داریم، بر دو ضابطه دلالت میکنه مفهوم آیه نبع. یه ضابطه رو از منطوق استفاده میکنیم، ضابطه ای رو از مفهوم، و موردی که شما در ذهنتون هست اخبار از ارتداد مورد برای منطوق، مورد بر مفهوم نیست که بخواید بگید از تحت مفهوم خارج میشه و مستهجنه. پس ایشون گفتن اشکال وارد نیست، چون مورد یعنی اخبار از ارتداد قبیله بنی المصطلق، این مورد از به عنوان مورد برای ضابطه مذکور در مفهوم نیست، بلکه مال منطوق تا خروج مورد لازم آید. نه استهجانی نداره. اینو دیروز داشتیم، امروز از اینجا میخواییم بحث رو شروع کنیم. که کسی گویا فرمایش محقق نائین رو بخواد به هم بریزه در ادامه سیر بحث. پس ابتدا استدلال شد بر مفهوم شرط، اشکال کردند که اینجا مفهوم نداره. محقق نائین گفتن مفهوم داره، پس ایشون قائل به اگر از جهت دیگه مشکل نباشه از این ناحیه اشکال نداره، پس مفهوم شرط از این ناحیه اشکال نداره. این نظر محقق نائین بود. اما الان میخوایم بگیم که جواب فرمایش محقق نائینی، توجه کنید، به هر حال طرف بحث شخصیتی است از شخصیت‌های ممتاز اصولیین متأخر، آرام آرام پیش بریم. در جواب اول با محقق راه میاد، از همون اول نمیریم به مقابله، میگیم درست است که از آیه نبع دو ضابطه استفاده می شود. ضابطه عامی از منطوق آیه نبع استفاده میشه. این ضابطه عامی که از منطوق استفاده میشه چیه؟ منطوق ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، هر خبری که فاسق میانه وجوب تبین داره. پس این ضابطه اول، هر خبری که آورنده آن فاسق باشد واجب است مورد تبین واقع شود، وجوب تبین در هر خبر فاسق. این یه ضابطه کلی. ضابطه دوم، ضابطه عامی که از مفهوم آیه نبع استفاده میشه، که دیروز اینا رو داشتیم دیگه. ما میخوایم بگیم این بخش از فرمایش محقق ناینی رو قبول داریم. اون ضابطه ای که از مفهوم استفاده میشد این که هر خبری که آورنده یا آن غیر فاسق باشد یا عادل باشد وجوب تبین نداره، تبینش واجب نیست هر خبری. پس وجوب تبین ندارد. از اون طرف یه فرمایشی رو ایشون داشتن که باز میگیم درسته و مورد رو از دیروز تو ذهنمونه دیگه، مطلب دیگر. و درست است که موردی که آیه در اون رابطه وارد شده، بین پرانتز بگید مورد چی بود؟ اخبار از ارتداد، اخبار از ارتداد که از که به عنوان خبر از موضوع خارجی است. دیروز داشتیم اینا رو. این مورد برای مفهوم یا منطوق؟ مورد برای منطوق، اصلا مورد برای مفهوم نیست. پس ارتباطی به مفهوم ندارد، بلکه مورد برای منطوقه. خب پس اگر مورد شد مال منطوق، مال مفهوم نیست، اگه خارج کنیم اخراج مورد لازم نمیاد. لذا در مفهوم اخراج مورد که مستهجن است لازم نمی آید. تا اینجا در واقع اساره فرمایش محقق ناین دیگه، دوباره تکرار کردیم. آقای محقق ناینی، این فرمایشات شما رو ما قبول داریم، اما این که بحث ضابطه و اینا بود، اما بیان ضابطه به یکی از دو صورته. ببینیم این فرمایش شما در هر دو مورد جاریه یا نه. صورت اول این که گاهی ضابطه عام یا ضابطه کلی به صورت متعارف و عادی، یعنی با قطع نظر از چیزی مانند توبیخ بیان می شود. همین متکلم در مقام بیان ضابطه است و به صورت عادی فرمایش خودشو میاره، منوط به چیزی هم نیست. مثلا مثل این که خطابی مانند ان بلغ الماء یا اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شيء وارد شد به صورت عادی و در مقام بیان حکم آب کر دیگه و در مقام بیان حکم آب کر. اگر این باشه ضابطه به نحو متعارف بیان شده باشه، حالا یه جای دیگه اگر استثنایی شد، چیزی خارج شد، ربطی به مورد نداشته باشه، عیبی نداره. پس در اینجا اگر موردی به عنوان استثناء از این حکم خارج شود، اشکالی نخواهد داشت. به تعبیر دیگه میخواییم بگیم آقای محقق نائین فرمایش محقق نائینی در این رابطه مورد قبوله، درست. شما بیایید بگید الماء اذا بلغ قدر کرن، یا اذا بلغ الماء قدر کرن نمیدوند جسم شی، بیایید بگید مگر اینکه رنگش عوض بشه، مگر اینکه مزهش عوض بشه، مگر اینکه بوش عوض بشه، استثناءاتی بزنید، اشکالی نداره. خروج موردی لازم نمیاد تا بگید مستهجنه. اما گاهی، پس اگر این بود درست، اما گاهی صورت دوم، گاهی ضابطه کلی به صورت عادی و متعارف بیان نشده، بلکه با توبیخی نسبت به مخالفت با ضابطه همراه شده است. ضابطه رو گفته، اما این ضابطه رو وقتی داره میگه گویا توبیخ هم میکنه که نکنه مخالفت بکنی با این ضابطه، این ضابطه رو حتما موافقت بکن. برای این مورد مثال که میزنه برای اینجا میگیم مثل صدر آیه نبع که در عین حال که در مقام بیان ضابطه نسبت به خبر واحد فاسق است، اینو میخواد بگه. ضابطه رو بالا گفتیم دیگه، نسبت به خبر واحد فاسق منطقمون ضابطه بیان کرد. چی بود؟ اینکه هیچ خبر واحد فاسقی حجت نیست، یا هر خبر واحد فاسقی واجب التبینه، درست شد؟ اما در این حال که نسبت به خبر فاسق ضابطه ای رو بیان کرد، به همراه بیان ضابطه گویا توبیخی نسبت به مخالفت با این ضابطه نیز بیان شده است. مثل اینی که خداوند وقتی میگه این جا اکن فاسقون بنه و این فتح و ینو، اینجا اینجوریه، به طوری که اگر مکلف برخلاف ضابط عمل کند مورد توبیخ واقعش می شود. یعنی گویا می خواد بگه چرا از خبر فاسقی مثل ولید پیروی می کنید، چرا به اون ترتیب اثر می دید؟ بین پرانتز می دونید دیگه که اگر آیه نازل نشده بود چه بسا ترتیب اثر به چنین خبری منجر به قتل و جراحت عده‌ای از دو طرف می شد. پس اینجا آیه صرفا در مقام بیان ضابطه نیست، همراه با ضابطه بگی توبیخی رو هم میاره. چرا این کار رو میکنید؟ در حالی که اگر مثلا به جای فاسق، به جای اینکه ولید فاسق باشه، اگر عادل بود همچین توبیخی نبود. با اینکه خبر واحد چه عادل چه فاسق در موضوعات خارجی حجت نیستن، اما اگه به خبر فاسق عمل بشه ترتیب اثر داده بشه، چون احتمال تعمد در کذب در وجود داره توبیخ داره، اما نسبت به عادل توبیخ نداره، میگن نباید این کار رو میکردی، اما دیگه حالا توبیخش بکنن سرزنشش بکنن این کار رو نمی کنن. پس این توبیخ در اونجا هست. پس به خلاف خبر واحد عادل که هر چند در موضوعات حجیت ندارد ولی اگر ترتیب اثر داده شود توبیخی به همراه نخواهد داشت. وقتش هم گفتیم دیگه، چون در خبر فاسق احتمال تعمد کذب وجود داره، اما در خبر غیر فاسق یا عادل احتمال تعمد کذب وجود نداره. نه در موضوعات بله دیگه، هیچ کدوم علم آور نیستن، خبر عادلان که علم آور نیست. بله در موضوعات حالا بیان خواهد شد دیگه، چون بیانه حجت قرار داده شده، خبر واحد حتی اگر عادل هم باشه حجت نیست از نظر شرعی. شما نمیتونید تو دادگاه به خاطر خبر عادلی حد جاری کنید، نمیدونم حکمی صادر کنید، میگید بیانه باید باشه. خب پس اینا رو توجه کردید، ارتباط بحث یادتون نره ها. محقق دیروز فرمایشی داشت، ما هم گفتیم آقا فرمایش شما رو تا یه جایی میبوسیم و میذاریم رو چشممون. بله ما هم قبول داریم که در آیه دو تا ضابطه کلی وجود داره، یکی از منطوق استفاده میشه یکی از مفهوم. بله ما هم قبول داریم که مورد ربطی به مفهوم نداره، اما این حرفا رو کجا قبول داریم؟ این فرمایش شما رو در اونجایی که بیان ضابطه به صورت عادی و متعارف باشه، همراه با توبیخ نباشه. اما اگر بیان ضابطه همراه با توبیخ بود، اینجا مسئله فرق میکنه. حتی شما یه محقق نائین با اینکه خبر واحد رو در موضوعات حجت بگید، خبر واحد رو اعم از اینکه فاسق باشه یا عادل در موضوعات حجت نمیدونید، اما نسبت به توبیخ ما با شما فرق قائلیم. ترتیب اثر به خبر واحد فاسق توبیخ به دنبال داره، اما ترتیب اثر به خبر واحد عادل توبیخ به دنبال نداره. در نتیجه پس چون در آیه نبع بیان ضابطه از قسم دومه، یعنی همراه با توبیخه، همراه با توبیخه، لذا نمیتوان برای آن مفهوم متصور شد، مفهومش رو قبول کرد. جایی بخواد مفهوم داشته باشه باید بگید او هم خبر عادل هم دارای توبیخه اگر تطیب اثر داده بشه، در حالی که توبیخ نداره. بعد از این که با این بیان بر محقق ناین اشکال شد، آقای محقق شما گفتید از این ناحیه مفهوم شرط اشکالی نداره، ما میگیم نه، از این ناحیه اشکال دارد. بخوایم مفهوم شرط بگیریم و خبر واحد عادل رو حجت بدونیم، باید بحث توبیخ و عدم توبیخ رو پیش بکشیم که اون مال خبر فاسق، مال خبر عادل نیست. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاد مجبوریم بگیم ما خبر واحد اینجا شرط مفهوم ندارد، در حالی که میگفتی مفهوم دارد. از این ناحیه گفت اشکال نداره، ما میگیم اشکال داره. پس نتیجه این شد که مفهوم شرط آیه نبع از این ناحیه مواجهه با اشکال هست. در مقابل ایشون که گفت اشکال نداره، میگیم اشکال داره. توبیخ اقلائیه، اگر بگی توبیخ میکنه باید بگی اشکال وارد نیست. این کسی که داره میگه توبیخ نمیشه، میبینید تا این کس تصریح بکنی، اگه تصریح بکنی خلاف تصریح عمل کنه، خب معلومه توبیخ میشه. اما بدون تصریحه، فرض اینه که ببینید گویا توبیخه، ولی صراحتا که نیمد بگه اگر مخالفت بکنی فلان، نه، این توبیخ رو ما استفاده میکنیم، عقلا دارن استفاده میکنن، ولی اگر تصریح بشه خب معلومه خلاف تصریح توبیخ داره، اما این تصریح در اینجا صورت نگرفته. خب حالا بعد از این که این جواب از محقق ناین داده شد، ببینیم آیا میشه یه جوری از گیر این جواب خارج بشیم و به هر حال نگن که شما هرچی محقق میگه هی به هم میریزید، بابا محقق برای خودش محققیه، یا نه. پس میرسیم به مرحله پایانی این اشکال. در مرحله پایانی از اشکال برمیگردیم به پاسخ از این جوابی که از محقق داشتیم. می‌بینید پاسخ از جوابی که بر محقق ناینی، جوابی که محقق ناینی رحمت الله تعالی علیه از اشکال بر استدلال به مفهوم شرط آیه نبع داده بود، برای اینکه معلوم بشه چی بگیم، در واقع میخوایم بگیم چی؟ میخوایم محقق ناینی رو تایید کنیم و اون اشکالی رو که دیروز آورده بودیم بگیم این اشکال وارد نیست. پس اینه در واقع تأیید محقق ناینی رحمت الله تعالی علیه مبنی بر عدم ورود این اشکال بر استدلال به مفهوم شرط آیه. میخوام بگیم اشکال وارد نیست، مفهوم شرط درسته، مفهوم شرط درسته، و برگردیم به اون استدلالی که مفهوم شرط شده، بگیم آقا آیه از ورود اشکال مسئوله. برای اینکه بتونیم پاسخ بدیم از جوابی که امروز از محقق ناین داده بودند، میگم آقا این پاسخ، پاسخی که میخوایم بدیم، پاسخ ما مبتنی بر دو مطلب روشنه، دو نکته روشن. مطلب اول که مطلب روشنیه اینه که خبر واحد خواه آورنده ی آن فاسق باشد و خواه عادل، از نظر شرعی در موضوعات خارجیه اعتبار نداره، حجت نیست. اجمالا بگیم وگرنه جعل حجیت برای بینه که عبارت از خبر عادل به شرط تعدد است لغو خواهد شد. اگر قرار باشه خبر عادل واحدش در موضوعات حجت باشه، خب اگه دوتا باشد که به طریق اول است لازم نبود شارع بیاد بیینه رو حجت قرار بده. پس اینه که شارع اومده بیینه رو در موضوعات حجت قرار داده به خاطر اینه که معلوم شه خبر واحد عادل در موضوعات حجت نیست. نه بیینه، میدونم بیینه اصطلاح شرعیه، بیینه رو که میگیم در مقابل خبر واحدی معنای اخصه، لذا بله و الا اون حالا اون وقت میشه بحث در داخل بحثمون. میدونم بله در مباحث اصولی خبر واحد که میگیم در مقابل متواتره، بیینه هم بیینه حجت شرعیه است، اصطلاح شرعیه، این اصطلاح شرعی رو در مقابل اصطلاح عرفی قرار میدیم. و خب بله دیگه، اینجا وقتی میگیم بیینه یعنی دو تا خبر آورن، دو نفری باشن متا عدالت هم داشته باشن دیگه، میدونی چون عدالت نداشته باشه اصلا. بله نه در برخی از موضوعات هستن، شما کلی تر بگید نو اشاره خواهیم کرد. اصلا بعضیا حتی در غیر موضوع در یعنی در همه موارد میگن خبر واحد عادل حجت. نه اونو قبول دارم، اون حالا اون دیگه میشه اختلاف در مبنا، بر اساس مبنای اونها این بحث راحت تر پیش میره. الان بر اساس مبنایی داریم پیش میبریم که خبر واحد عادل رو در موضوعات حجت ندونیم که کار سخت میشه. این نکته اول که بر اساس این مبنا، وگرنه بر اساس مبنای کسانی که خبر واحد عادل رو در موضوعات حجت میدونن این بحثا پیش نمیاد. دوم مسئله توبیخ از مسائل عقلایی است. خب وقتی به عقلا رجوع کنیم بگیم آقا کجا شما توبیخ میکنید، توبیخ رو جایز میکنید، و از نظر عقلا توبیخ در صورتی جریان پیدا میکند که مکلف با امر معلومی که قبلاً به او اعلام شده است. حالا اعلام هم لازم است صراحتاً بیان بگن ها، بالاخره بفهمه این رو مخالفت کرده باشد. پس توبیخ اینجاست. توبیخ چه، شما کسی رو توبیخ میکنید وقتی که چیزی که اون میدونست بر خلاف خواسته شماست عمل بکنه، ولی اگر ندونه جای توبیخ نیست، اون عذر میاره میگه من بلد نبودم، نمیدونستم. خب این دوتا نکته رو در نظر بگیرید. حالا میایم نسبت به آیه نبع، میگیم در زمان نزول آیه نبع این آیه به عرف یا همون عقلا عرضه شده که از نظر اونها خبر واحد حتی اگر ثقه هم باشد، اینو داریم میگیم بین پرانتز داشته بگیم، تا چه برسه به عادل، ثقه تازه پایین تر از عادله دیگه. خبر واحد حتی اگر ثقه هم باشد، یعنی به حد عادل هم نرسه از در عقلا ها، هم در احکام و هم در موضوعات دارای حجیته. پس عقلا شما متشرع رو در نظر نگیرید، بله از نظر شرعی تو دادگاه تو محاکم فلان میرید میگه آقا بیانه بیار، اما عقلا چه جوری هن؟ عقلا براشون فرقی نمی کنه چه حکمی رو شما براشون بگید به عنوان یه آدم ثقه، چه موضوعی رو براشون خبر بدید، حجت میدونند. پس آیه وقتی نازل شد، این آیه به عقلا عرضه شد، به عرف عرضه شد، از در عرف عقلا خبر عادل تازه پایین تر از عادل، حتی خبر ثقه در موضوعات حجت بود، یعنی و هنوز عدم حجیت خبر واحد عادل در موضوعات خارجیه ابلاغ نشده بود. خب با این بیان من از شما سوال میکنم، شما دارید میگید توبیخ مسئله عقلاییه، عقلا هم که میگن توبیخ بعد از علمه، توبیخ بر کسیه که بر او اعلام شده باشه، اینجا داریم میگیم هنوز اینا اون لحظه نمیدونستن، تا اون وقت نمیدونستن، بعدها اعلام شده. پس فلذا توبیخ آنها در مخالفت کردن با خبر واحد از نظر عقلا شایسته نبود. خب وقتی توبیخ شایسته نبود، بنابراین نمیتوان آیه نبع را به عنوان خطابی که در مقام بیان ضابطه عام به همراه نوعی توبیخ است در نظر گرفت. یادتون اون مجیب و جواب دهنده میرزا چی میگفت؟ گفت آقا بیان ضابطه دو جوره، گاهی متعارفه، در اونجا حرف محقق نایینی رو قبول داریم، گاهی همراه با توبیخه. اگر همراه با توبیخ شد، گفت حرف میرزای نایین رو نمیپذیریم. ما با این بیان اومدیم کمک میرزای نایین، میگیم آقا شما که دارید میگید اگر به صورت متعارف باشه همراه با توبیخ نباشه حرف میرزا مورد قبوله، آیه نبع از این قبیله، از قبیل قسم اوله نه از قبیل قسم دوم. پس آیه نبع به عنوان خطابی که در مقام بیان ضابطه عام همراه با نوعی توبیخ باشه نیست، بلکه بیان ضابطه از قسم اول است که به صورت متعارف و عادی صورت گرفته. خب وقتی این چنین شد، پس منطوق ضابطه عام رو گفت هیچ خبره واحد فاسقی حجت نیست. مفهوم گفت هر خبر واحد عادلی حجت است. خب حالا شما بیایید بگید در مورد ارتداد و اینها همون بیانی که میرزا داشت، میرزای نائین، محقق نائین، اخبار از ارتداد موضوع یا مورد برای خبر عادل و این ضابطه نیست تا بخواید بگید اخراج مورد لازم میاد. بنابراین مفهوم گیری از آیه نبع منجر به خروج مورد نشده و مستهجن نیست. نتیجه اونی که محقق نائین میگفت، پس مفهوم شرط از این ناحیه اشکالی ندارد و حق با میرزای نائینی است. این اولا تمام. تازه پا رو فراتر میگذاریم، همونی که عزیزمون گفتن، تازه گذشته از این که برخی از فقها قائل به حجیت خبر واحد عادل در موضوعات هستند. وقتی قائل شدن دیگه اینجا حتی اخراج موردی هم لازم نمیاد که بگید آه این نرابی ها موضوع ها نمیتونید خارجش کنید، خروج مورده. پس وقتی قائل شدن به حجیت خبر واحد عادل در موضوعات و از مفهوم گیری در آیه اخراج مورد لازم نمی آید تا حکم به استهجان آن شود و مانع از مفهوم شرط شود، نه مانعی از مفهوم نداریم، اینم بیان دیگر. نهایتا تا اینجا پس اشکال سومی رو که بر استدلال به مفهوم شرط آورده بودن به نظر محقق نائین وارد نیست، ما هم اون اشکال رو وارد نمیدونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.